را شکست می دهیم.
بله دوستان عزیز شنونده، با اعلام ساعت 15 دعوت میکنم که شنونده برنامه بعدی ما رد پای قلم باشید.
پشت شیشه تا بخواهی شب، در اتاق من تنینی بود از برخورد انگشتان من با اوج، در اتاق من صدای کاهش مقیاس می آمد. لحظه های کوچک من تا ستاره فکر می کردند. خواب روی چشم هایم چیزهایی را بنا می کرد، یک فضای باز، شنهای ترنم، جای پای دوست. رد پای قلم.
عزیزان همیشه همراه، درود دیگر پیشکش به شما بزرگواران. یک بار دیگر با یک از ایده تا متن دیگر در برنامه رد پای قلم در محضر شما بزرگواران هستیم. بنده ایوب آقاخانی، نمایشنامه نویس و مدرس نمایشنامه نویسی، با شما وارد گپی تازه در حوزه قلم زدن در زمینه آثار دراماتیک میشم. دوستان عزیز، خیلی وقتها با دو واژه ساختار و ساختمان در نمایشنامه نویسی و هم درام نویسی مواجه میشید. دو واژه‌ای که گاهی به غلط به جای همدیگه استفاده میشن و گاهی مترادف هم و گاهی جا به جا، یعنی جایی که باید گوینده یا نویسنده بنویسد ساختمان مینویسد ساختار و بالعکس، در حالی که این دو واژه به تمامی از همدیگه جدان. تأکید میکنم که ساختار امری زیربنایی، امری درونی و بسیار محدوده و در واقع به زیر ساختها و اسکلت ها و استخوانبندی های نهادینه و لایه های زیرین اشاره میکنه و ساختمان امری روبنایی، ملموس و نامحدوده که میتونه در واقع در معرض دید مخاطب هم قرار بگیره و در یک ساختار مشترک ده ها و بی نهایت اثر شکل بگیرن به واسطه ساختمان های غیر مشترک که از هم متمایز باشن در حالی که ساختارشون کاملا و به تمامی یکیست. اون چیزی که مهمه خدمت شما عرضه بکنم اینه که شما در دل نمایشنامه نویسی یا فیلمنامه نویسی بدیهیست که خیلی نباید در قید این باشید که برای اثرتون ساختاری از پیش تعیین شده تعیین کنیم، به این معنا که پیش از این که به ایده و پیش از این که به محتوا فکر کنید به ظرفش فکر کنید و بگید من میخوام از الان تصمیم خودم رو اعلام کنم که میخوام نمایشنامه‌ای مثلا در ساختار ایستا بنویسم. خب چرا باید این تصمیم رو اعلام کنید؟ چرا باید چنین دغدغه‌ای در ذهن شما شکل بگیره؟ آیا بایسته‌تر نیست که ابتدا اثر در ذهن شما شکل بگیره به معنای نطفه داستانی، اندیشه اولیه، و بعد ببینید برای این نطفه داستانی و اندیشه اولیه چه ظرفی میتوان پیدا کرد که ظرف شایسته تری، ظرف بایسته تری باشه و به درستی بشه کارها رو انجام داد؟ نکته خیلی ظریفی که اینجا وجود داره اینه که دانش درباره ساختار و دانش درباره ساختمان یک ضرورته، اما در لحظه نوشتن و خلق فکر کردن به اینها یک اشتباه. مثالی که همیشه من در کلاس‌های خودم میزنم مثال آشنایی است، خیلی از معلم‌ها ازش استفاده میکنن. امر نوشتن مثل رانندگیه. شما تا زمانی که در رانندگی به این فکر بکنید که الان من در چه شرایطی قرار دارم و در این شرایط طبق فرموده معلم رانندگی من باید رو چه دنده‌ای باشم، الان پام باید رو کدوم پدال باشه، سرعتم رو چقدر باشه، به چی فکر کنم، کدوم راهنما رو بزنم یا فلاشر رو بزنم یا چه کنم و چه نکنم دیگر، تا زمانی که شما دارید به اینا فکر میکنید بدانید و آگاه باشید شما پشت رولید و خودرویی که پشتش نشستید و دارید حرکت میدید، اما شما راننده نیستید. نکته مهمی که درباره ایجاد شباهت میان این مثال و جهان درام نویسی وجود داره همینه. شما به این تئوری ها نیازمندید. دانش اونها رو میخواید. باید که دربارشون بدونید. اطلاعات داشته باشید. اما زمانی که در لحظه نوشتن به اینها فکر کنید، یعنی شما هنوز نویسنده نیستید. شما باید همه اینها رو بدانید برای اینکه در شما رسوب کنند و از یاد برند. به جای اینکه تو مغز شما باشند برند توی سلولهای خونتون و در رگهاتون بگردن. در لحظه‌ای که فکر میکنی، اگر قلمت رو درگیر محاسبات هندسی بکنی، نمیگم نخواهید تونست بنویسید، اما چیزی که خواهید نوشت روی هیچ کس اثری نخواهد گذاشت. تا زمانی که نوشته شما از مغز نگذره و به قلب نرسه و بعد بر قلم جاری نشه، نوشته مؤثری نخواهد بود. نویسندگان بیشماری داریم که آمار آثار چاپ شده شون، آمار آثار اجرا شده شون بسیار بسیار بالا و طول و طویله، اما آمار تأثیری که بر مخاطب گذاشتند صفر یا بسیار نزدیک به صفر. اونها کسانی هستند که فکر میکنند به صرف محاسبات هندسی در اثرشون احتمالاً اثرشون رو صاحب ارزش و صاحب جایگاه در پانتئون درام نویسی و ادبیات کردن. بنابراین این چیزهایی که به شما میگم رو لازم بدونید، اما قشنگ هضمش کنید، اجازه بدید توی معده درست هضم بشه، بخشای مفیدش سوا بشه، وارد رگ و خونتون بشه و بعد از یاد ببریدش، توفاله هاشم دفع کنید. لحظه نوشتن بهش فکر نکنید، اما بدانید و آگاه باشید شما باید اثرتون به محض اینکه سوژه اولی و نطفه اولیش بسته شد و شکل پیدا کرد واجد یک ساختار درست بشه. هر اثری در ساختار ارسطویی جواب نمیده، همونطور که هر اثری در ساختار ایستا. پس شما زمانی که با دانش بهش نزدیک بشید میتونید ساختار درست بهش ببخشید تا این گونه او بتونه تنفس درستی پیدا کنه و دائما نیاز به قرص و دارو نداشته باشه برای اینکه سر پا بمونه. تمام ساختارهای جهان در تاریخ ادبیات نمایشی 4 تا بیشتر نیستند. از اون افرادی که شمار این ساختارها رو به 5، 6، 7 یا اصولاً بیش از 4 میرسونن بترسید. اونها آدم‌های شاید به اندازه‌ای که باید آگاه به این عرصه نیستن و شقوقات و تفسیرها و منتجات و مشتقات بحث‌های مربوط به این 4 رو به عنوان 5 و 6 به عنوان یک شماره مستقل دیگر دارن تو ذهنشون ثبت میکنن و این نشون میده که قرائت خودشون از ماهیت مطلبی که دارن بهش نزدیک میشن خیلی قرائت درستی نیست. به همینه که میگم از اونها باید ترسید. ما 4 ساختار بیشتر نداریم و همه تاریخ ادبیات نمایشی در این ساختارها خلاصه میشن. ساختار ارسطویی یا خطی یا کلاسیک که ساختار آشناتری است برای شما، چون جامعه آماری آثاری که در این ساختار شکل گرفتن در تاریخ ادبیات نمایشی بسیار بسیار افزون‌تر از 3 ساختار دیگه است. ساختار ساکن یا ایستا که در واقع از بعد از جنگ جهانی دوم اصولاً وارد ساختارهای ادبیات نمایشی میشه و تجلی مهم این نوع ساختار در آثار ابزورد یا عبس‌نما یا هیچ انگاری است که بعد از جنگ جهانی دوم خلق میشه و اولین بار جک وان در دایره المعارف مربوط به حوزه نظریه تئاتر نام اونها رو نمایش ابزورد میگذاره یا حداقل این نام رو تبیین میکنه در یک انسیکلوپدیا یا در یک دایره المعارف. پیش از اون لزوماً اسمی نداشتند این شکل از آثار و به هر حال اثر طبیعتاً قرن بیستومی است، ساختار قرن بیستومی است. ساختار بعدی ساختار مدور یا دورانی یا دایره‌ایه که به نوعی یک رجعت به ساختار ساکن و توسعه دادن به توانش ساختار ساکن و حفظ ایدئولوژی و محتوای ساختار ساکن رو دستور کار خودش قرار داده. و ساختار مورد نظر دیگرمون که باز هم قرن بیستمی، ساختار اپیزودیک، اپیک، برشتی یا بخشمندی شده است، که این هم ساختاری است که اصولاً منصوب و منتسب است به برتولت برشت آلمانی، برای اینکه نخستین بار بروزات جدیتر این شکل از نگارش یا نگارش اپیزودیک داستان‌های بخشبندی شده از دوران او و با آثار او انگار در حافظه ها نشست. برای همین هم بهش حتی ساختار برشتی هم میگم، بدون اینکه لزوماً اسم درستی باشه این نفس، ولی ساختار اپیزودیک درست‌ترین نامیست که به اینو ساختار میشه گذاشت. بین این ساختارها ساختار ارسطویی قدیمی ترین، اولیه و دیرینه منترین ساختار، و سه ساختار دیگر اصولاً متولد قرن بیستمند که به هر حال ساختارهای معاصرتری محسوب میشن. من درباره این چهار ساختار و ویژگی هایی که باید موقع نوشتن توجه بکنید تا در این حال که بهش فکر نمی کنید اما در شما نهادینه شده و دارید این ویژگی های تئوریک رو در اثرتون جا میدید و خوش مینشونید، در این حال که داره از این دانش درونی شده شما بهره مند میشه، بتونه اصول تئوریکی رو در بروزات بیرونی نمایشنامه هم متجلی بکنه، بیشتر با هم حرف خواهیم زد تا شما با اشراف به اینها نزدیک بشید. اما بدانید و آگاه باشید که بحث ساختار و ساختمان جدا از این که به ذات از هم جدا هستند، در این حال یک امر متقنی دربارشون وجود داره. ساختار بسیار محدوده در تمام تاریخ و ساختمان نامحدوده، بیشماره. بر مبنای ساختارهای واحد ساختمانهای بیشمار میشه طراحی کرد. فقط در تبیین این دو معنا پیش از این که بخش ازیده تا متن این برنامه رو به فرجام برسونیم تا بعدن در فرصت دیگه به شرط بقا برگردیم و اینها رو باز بکنیم، عرض بکنم و ازش عبور بکنم، اینه که در واقع ساختار همونطور که شما در بسیاری از ساختمانهایی که از کنارشون موقع ساخت و ساز عبور میکنید و با یک سری ستونهای بتونی و آهنی مواجه میشید و اصولاً چیزی که دارید میبینید که یک چارچوب نچندان دیدنی و زشتی است و فقط مثلا تعداد طبقات ساختمانی که دارید از کنار نسخه اولیه در حال ساخت و سازش رد میشید، فقط تعداد طبقات، نمیدونم جای راه پله، احتمالاً حتی جای پنجره رو تشخیص میدید و نه چیزی جز این، اما فردا روز که از کنارش رد میشید ناگهان با یک بنا مواجه میشید، بنایی که اتفاقا این بار زیباست، اتفاقا دیدنیه. همون جایی که حد میزدید مثلا جای راه پله باشه، جای پنجره باشه، جای در پیکر باشه درسته، اما روی اون طبقهی که شما به عنوان مثلا یک ساختمان سه طبقه دیدید، روی هر سه طبقهش جنسی از متریال یا ماده ملموس کار شده که چشم شما رو به طرفش برمیگردونه، به زیباییش اعتراف میکنید و دوست دارید این ساختمان رو تماشا کنید، در حالی که خیلی علاقه من نبودید اون چارچوب اولیش رو ببینید. اون چارچوب تقریبا در مورد تمام ساختمان ها مشترکه، یعنی شما میرسید به چند تا ساختمان عین هم، ببینید که چارچوب های این هم بدیهتا باید اینا دقیقا رنگ هم شکل هم در تمام جزئیات شبیه هم باشن. اما فردا روز که بناها کامل شد، دوباره از اون مسیر عبور کردید و به این تصویر نگاه کردید، خواهید دید که اگر شما روی 3-4 تا چارچوب قضاوت اینو داشتید که 3-4 تا ساختمان لنگه هم به دست خواهد آمد، با 3-4 تا ساختمان مواجه میشید که اتفاقا قابل شناساییه. یکی آجر فلان توش به کار رفته، یکی آجر بهمان، یکی این رنگ به عنوان رنگ غالب رویه به نظر میاد، یکی دیگر آن رنگ، یکی شیشه هاش دودیه، یکی دیگه نیست. در واقع در اون بناهای زیرساختی مشترک شما بشنوید ساختار مشترک، ساختمان های متفاوت به کار رفته. همین باعث تمایز این بناها از هم دیگه میشه. در واقع ساختمان روی این زیر ساخت مشترکی که بین بسیاری از آثار هست سوار میشه و اونها رو از هم تفکیک میکنه. برای همین شما مثلا در ساختار ارسطویی چند تا کار میبینید، در طول تاریخ ادبیات نمایشی، مثلا هملت رو میبینید، مرگ فروشنده میلر رو میبینید، سیر روز در شب یوجین اونیل رو میبینید، اتوبوسی به نام هوس تنسی ویلیامز رو میبینید و همینجوری میایید بالا و بالا و بالاتر و مدام و مکرر با نمایشنامه‌هایی مواجه میشید که همشون ساختار ارسطویی دارن ولی هیچ شباهتی به هم ندارن. در واقع اونها ساختار مشترک اما ساختمان متمایز دارن. درباره این ساختارها با هم حرف خواهیم زد. فعلا شنیدید که چهارتان و فعلا شنیدید که غیر از یکی هر ستای دیگر قرن بیستمی متأخرتر و معاصرتر. درباره آن اولی یعنی ساختار ارسطویی به شرط بقا در برنامه بعدی با هم حرف خواهیم زد. مفتخریم به این که مخاطب ما شمایید. مفتخریم به این که درباره فرهنگ حرف میزنیم و مفتخریم به این که در برنامه این حرف رو میزنیم که نام مقدس قلم روش است. بدرود.
تنهایی رویای من اینجا وقتی تو اینجایی، وقتی تو اینجایی، خودم دلم خسته، تو رو نگه دارم، تو رو نگه دارم، هرچی که دوست دارم کنارتون دارم، هرچی که دوست دارم.
رادیو نمایش برگزار می کند. اهل خیال پردازی هستی؟ فکر می کنی استعداد نمایش نامه نویسی داری؟ چند وقته یه ایده تو ذهنته که دوست داری بنویسی؟ به نمایش رادیویی علاقه داری؟
ولی همه کنی اون فقط وقتی عاشق من میشه که نویسنده شده باشه.
فکر می کنی بتونی تو رادیو نمایش کار کنی؟
نقشه
قلم، مسابقه نمایش نامه نویسی رادیویی. اطلاعات بیشتر در سایت رادیو نمایش.
فانوس. این داستان خط قرمز.
ای بابا جواب نمیده. شهاب، میگم نکنه بر بچم اتفاقی افتاده باشه.
انقدر شلوغش نکن مریم. شکیب کی عادت داشت گوشیشو جواب بده که این بار دومش باشه.
ولی وقتی میخواست دیر بیاد خونه حتما یه زنگ میزد خبر میداد. حتما اتفاقی براش افتاده.
تو این بچه رو لوس و نونور کردی. هر وقت خواستم جلوشو بگیرم و تنبیهش کنم، تو مقابلم ایستادی و اجازه ندادی خوب و بد بهش گوش زد کنم.
راهش این نیست شهاب. شکیب که دیگه بچه نیست، 15 سالشه.
بله 15 سالشه که شب تا ساعت 10 از خونه بیرون میمونه. اگه بچه بود که بدون من و تو از خونه بیرون نمیرم.
بابا
بفرمایید. چشمتون روشن.
کیه؟
منم ماما.
بیا تو.
آقازاده بودم؟
شهاب تو رو خدا چیزی بهش نگی یا.
اگه قراره چیزی بهش نگم، پس کی باید بفهمه چه کاری بده چه کاری خوب؟ اگه از همین حالا جلوشو نگیرم، دو سبای دیگه نمیتونیم کنترلش کنیم مریم.
خب حالا.
سلام.
علیک سلام.
علیک سلام. الان چه وقت خونه اومدنه ها؟
و دوستان بودم.
همه زندگی تو شده دوست و رفیق و تفریح؟
چیه؟ اینم اشکالی داره؟
نمیدونم. خودت یه کمی فکر کن ببین، یه نوجوان غیر از تفریح و رفیق بازی و سرگرمی کار دیگه ای نداره؟ ها؟ آخه به تو هم میگم بچه مسلمون؟
شد من یه کاری بکنم و شما به مسلمونیم ربطش ندین؟ من نمیدونم چیکار کنم که اینقدر زیر ذره بین شما نباشم. اصلا من نمیدونم چرا هر کاری میکنم، هر تفریحی که میکنم، هر لذتی که میخوام ببرم، اینقدر مانعم میشین. بابا یه سوالی ازتون بکنم. آیا اسلام واقعا مخالف اینه که آدم ها از زندگی لذت ببرن؟ اگه مخالفه که
اگه مخالفه چی؟ ها؟
توضیح بدین منم بدونم دیگه.
خیلی خوبه، پس دیگه چقدر بگو مگو میکنی؟
ببین شکیب خان، اسلام با تفریح و لذت بردن انسان ها مخالف نیست، اما برای تفریح و لذت بردن هم حد و مرزی گذاشته.
میشه حد و مرزشو برام توضیح بدین؟
چند بار ازت خواستم بری باشگاه ثبت نام کنی؟ چه تفریح بهتر از ورزش؟ چند بار ازت خواستم با هم بریم کوه؟ چند بار ازت خواستم بریم اسب سواری ها؟ چند بار ازت خواستم بریم استخ؟ چند بار ازت خواستم با دوستات بری پیست دوچرخه سواری؟ چند بار ازت خواستم با ما یا با دوستات بری سینما؟
راست میگه.
آره اینا رو ازم خواستین، ولی تفریح دیگه چی؟
اگه منظورت از تفریح های دیگه گشتن با رفیقای ناباب و مرتکب شدن گناهه، متاسفم پسرم، اسم این تفریح نیست.
ای بابا
انتظارم نداشته باش دین اسلام یا هر دین دیگه‌ای ضربه زدن و نابود کردن خود روا بدونه. وقتی مراوده با دوستان ناباب آدم رو از را به در میکنه، نباید انتظار داشته باشی اسلام بهت اجازه چنین کارایی رو بده.
بله.
جگه میداد دیگه کامل ترین دین خدا نبود. ببین بابا جان، هر جا منع و نهی برای آدم ها بوده، بدون اونجا خط قرمزه. خط قرمزی که اگه ازش عبور کنیم، دودش تو چشم خودمون میره پسرم.
بله.
دوستان، یافته های پژوهشی حاکی از اینه که تست مولکولی بعضی از افراد پس از 1 تا 3 روز مواجهه با ویروس کووید 19 و قبل از بروز علائم میتونه مثبت باشه. بنابراین این امکان وجود داره که افراد آلوده به کرونا بتونن ویروس رو حتی قبل از بروز علائم منتقل کنن. به همین گونه انتقال ویروس از فردی که علامتی نداره هم از طریق قطرات تنفسی یا از طریق لمس اشیا یا سطح آلوده به ویروس صورت خواهد گرفت. در هر صورت استفاده از ماسک و رعایت فاصله اجتماعی در حال حاضر بهترین روش برای جلوگیری از گسترش این بیماری محسوب میشه و از شما عزیزان تقاضا داریم که این امر مهم و پیشگیرانه رو حتماً رعایت کنید و پویش و در واقع به پویش ملی من ماسک میزنم بپیوندید. شما شنونده ارزشمند بخش دوم برنامه‌های رادیو نمایش هستید. امید که قرین بهروزی، سلامتی و امید باشید. دوستان، تا لحظات دیگر برنامه بعدی ما قسمت 4 از بازپخش نمایش بالگردهای معلق روزخون هست که تقدیم میکنیم.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکنه.
24 ساعت بعد از ترور ناموفق حجت الاسلام سید علی خامنه‌ای، سازمان مجاهدین خلق دفتر حزب جمهوری اسلامی رو منفجر و در پی این انفجار خونین دکتر بهشتی هایده‌ای از اعضای مهم حزب و تعدادی از نمایندگان مجلس شورای ملی و هواداران این حزب شهید شدند. عواقب این فاجعه خونین مرگبار را سازمان پذیرفت. این یک درگیری و جنگ خونین بود که توسط آنها شروع شده.
بالگردهای معلق روز خون، نوشته علی مستعلی.